چرا اساسا خداوند متعال از ما امتحان میگیره؟ اینجا محل امتحان دادن، محل تحقق آرزوها نیست. زیاد به خودت زحمت نده، دین رو یه جوری با هوای نفس خودت تطبیق بدی بری جلو. خداوند متعال با این طرحی که ریخته در درون ما امکان امتحان رو پدید آورده. آه خب اگه ما نخواستیم آدم خوبی بشیم پس زجر نمیکشیم. دائره امتحان باید باشه، یعنی امکان گناه کردن باید باشه، در این تردیدی نیست. وقتی کسی میفهمه توجه داره نسب العین خودش قرار داده که آقا موضوع اصلی زندگی تو مسئله امتحانه، این توقعاتش تعدیل میشه. فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور، فرمود متقی کسی است که در زلزله ها با وقاره و در سختی ها صبور هست. این براش راحت تر اتفاق میفته، میگه بالاخره امتحانه، من دارم امتحان میشم. میزان وابستگی و ارتباط آدم رو با پروردگار عالم تقویت خواهد کرد، چون هر لحظه در حال امتحان شدن هستیم و هر لحظه مقدرات ما بر اساس امتحان داره توسط پروردگار عالم تنظیم میشه. ارتباطمون طبیعتاً با قدرت بالای تصمیم گیری درباره امتحاناتمون افزایش پیدا خواهد کرد. خود به خود یه تواضع و فروتنی در آدم ایجاد میشه. حب و دنیای آدم یه مقدار کاسته میشه. اینجا محل امتحان دادن، محل تحقق آرزوها نیست. لذا آثار روحی فراوانی داره توجه به بحث امتحان. انشالله اینقدر در امتحانات الهی توجه و تفکر بکنید که کم کم به یه خودشناسی برسید. من الان یه مژده ای رو به شما میدم. یکی از راه های بسیار مهم رسیدن به خودشناسی مطالعه امتحانات الهیه. خدا چرا این امتحان از تو گرفت؟ چون شما یه تناسبی با این امتحان داری. نقطه ضعف ها و نقطه قوت های خودتو ببین. یکی از راه های بسیار روشن، شاهراه برای رسیدن به خودشناسی که این همه ارزش داره، انفع المعارف نامیده شده، معرفت نفس، همین مطالعه امتحانات الهیه، تفکر در امتحانات الهیه، تا آدم ببینه چه اتفاقایی داره براش میفته. چرا اساساً خداوند متعال از ما امتحان میگیره؟ ما انسان آفریده شدیم. انسان کیه؟ موجودی است که بتواند ارزش افزوده تولید کند. بعضی ها تصور میکنن که خدا میخواسته موجوداتی بیافرینه که موجودات خوبی باشن. این تصور رو حضرات ملائکه و فرشته های الهی هم داشتن. به همین دلیل گفتن خدایا میخوای موجود خوبی بیافرینی؟ خب ما که داریم نسبح به حمدک، ما داریم تسبیح میکنیم دیگه، ما خوبیم دیگه، چی داری میآفرینی؟ همون صبر کنید، حالا شما خود به خود خوبید. میخوام یک کسی رو بیافرینیم که خوب بشه. انسان برای این که تبدیل بشه به موجودی که کسب ارزش بکنه، تولید ارزش افزوده بکنه، ارزشمند بشه، چه شرایطی باید داشته باشه؟ یک سری شرایط در درونش هست، یک سری شرایط در بیرون. شرایط درونی این انسان چیه؟ این انسان برای اینکه بتونه تولید ارزش افزوده بکنه، باید دو نوع علاقه در وجودش باشه. علاقه به خوب شدن، علاقه به بد شدن. چون اگر یه نوع علاقه در وجودش باشه، ارزش افزوده نمیتونه تولید کنه. امتحان نمیشه کرد او رو. باید علاقه به کمی ها و بدی ها داشته باشه و علاقه به خوبی ها و ارزش ها هم داشته باشه تا بتونه بین این دوتا علاقه تصمیم بگیره. اگر شما یه علاقه داشته باشی، خوب یا بد، اختیار معنا نداره برای شما، چون قطعا فقط اون علاقه رو دنبال میکنی میری جلو. اگر دو علاقه داشته باشی، یکیش بیشتر باشه یکیش کمتر، چه اتفاقی میفته؟ بازم همیشه بیشتره رو انتخاب میکنی میری جلو، بازم امکان انتخاب نداری. اگر دو علاقه داشته باشی این دوتا با هم مساوی باشن، هیچ وقت انتخاب نمی کنی، همیشه سر دوراهی میمونی. چه صورتی باید داشته باشه تا من امکان انتخاب داشته باشم؟ خدا یه طرح قشنگی ریخته، یه علاقه رو قوی تر گذاشته، یه علاقه رو ضعیف تر. علاقه قوی تر رو پنهان کرده، علاقه ضعیف تر رو آشکار کرده. یه تعادل عجیبی بین این دوتا ایجاد کرده تو بتونی بین اینها انتخاب بکنی. انتخاب تو سر دوراهی میشه همیشه. یکی علاقه های قوی تر ولی پنهان تر، نچشیدی لذت پاسخ دادن به آن علاقه های قوی تر و الهی تر و خوب تر را، ولی وقتی جوابشونو میدی اون علاقه ها رو ابراز میکنی و ارضا میکنی، واقعا بیشتر لذت میبری. اون علاقه های ضعیفتر ولی آشکارترن، تجربه شده ترن. اول این علاقه رو تجربه میکنی، بعد دلتو رو میبره. علاقه های دنیوی و شهوات و اینها ضعیفتر هستن ولی ظاهرتر هستن. خداوند متعال با این طرحی که ریخته در درون ما امکان امتحان رو پدید آورده. این شرایط درونی رو چرا گفتم؟ برای اینکه شما هر موقع یک عمل ارزشمند بخوای انجام بدی، باید پا رو یکی از علاقه‌های سطحی ولی آشکارت بگذاری. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید: ما من معصیت الا و یأتی فی شهوت. هر گناهی با شهوت همراهه، هر طاعتی با کراهت و سختی همراهه. بهت گفته باشم زیاد به خودت زحمت نده، دین رو یه جوری با هوای نفس خودت تطبیق بدی بری جلو. کسی هم خواست دین رو تبلیغ بکنه، یه وقت بیاه بیاهی که برای جوجه ها و بره ها میگن، از اینجور ادا اطفارا برای مردم در نیاره. آقا دین میخوای داشته باشی، باید پا بذاری رو علاقه هایی که داری. نمیشه شما دینداری بکنی و پا رو علاقه ها و دوست داشتنی های سطحی خودت نگذاری. یقینا در هر امتحانی که دارن از تو میگیرن، تو هر انتخاب خوبی که باید بکنی، پا روی علاقه ای باید بگذاری. این تصمیمشو از اون اول بگیر. آقا خب اگه ما نخواستیم آدم خوبی بشیم پس زجر نمی کشیم. اتفاقا سوال خوبی کردی، خوبه من یه جمله توضیح بدم. ببین عزیز من، اگر شما مبارزه با نفس نکردی، نخواستی آدم حسابی بشی که زجر بکشی، دو برابر زجرت میدم. چون بر راحت باش. آقا بدتر که شد که دیگه، همینه دیگه. تازه تو اگر میخوای کمتر زجر بکشی، باید به دینداری بکنی، این زجر انتخاب شده رو بکشی، و الا من زجر غیر انتخاب شده به تو تحمیل میکنم چند برابر. در روایات مختلف از دو برابر تا ده ها برابر آمده، بستگی به اون جنایتی داره که میخوای انجام بدی. چه آسودگی میخوای پیدا بکنی به خاطرش، چه جنایتی انجام بدی، ما خودمون اونجا اندازه گیری میکنیم، وقت ما اون زجر رو بهت خواهیم داد. لذا میفرماید: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بعدش خدایا میبردت جهنم یا بهشت. پس ما اگه پا رو نفسمون بگذاریم، رو علاقه های بدمون بگذاریم، بیایم علاقه های خوب رو فعال کنیم، لذت علاقه های خوب رو بچشیم، بعد دیگه زندگیمون خوش و خرم میشه. به علاقه های خوب که رسیدی، مثلا علاقه خوب مثل چی بگو ببینم؟ مثلا علی اکبر تو دوست داری، خب حالا علی اکبر تو قربانی کن ببینم. ابراهیمی اسماعیل تو دوست داری، خب حالا اسماعیل تو قربانی کن ببینم. زجر همچنان ادامه داره. از نظر بیرونی شرایط امتحان چجوری باید باشه؟ از نظر بیرونی باید شرایط هم گناه کردن باشه، هم ثواب کردن. از نظر بیرونی هم باید شرایط امتحان مهیا باشه، نمیشه که شرایط امتحان مهیا نباشه. منتها معنای این حرف این نیست که یه عرق خونه باید داشته باشیم، یه مسجد، هر کی هر کدومو خواست بره. صحنه امتحان مثلا اینجوری خدا طراحی کرده، میگه اگر یک کسی تو خونش عرق خوری کرد حق نداری بری بگیریش. چی کار داری؟ آقا چی کار داری؟ چیه؟ این پدرشو در میاریم مثلا این بی خود میکنه عرق میخوره. آقا شما چی کار داری؟ اونجا دائره امتحانشه. حالا ما دیدیم بریم لو بدیم، نه نباید لو بدی، غیبتشو نکن. پس من در برخوردم فردا خیلی باش بد برخورد میکنم، نه، اگه این گناهو دیروز انجام داده سر گناه رسیدی باش نهی از منکر بکن، قیافه بگیر، ولی اگه فردا بهش رسیدی باید بگی پیش خودت این دیشب توبه کرده. آه خدا اینجوری شما همه رو پر رو میکنی. شما فکر کنید 124,000 پیغمبر چرا کارشون نگیره؟ برای همین کارا دیگه. دائره امتحان باید باشه، یعنی امکان گناه کردن باید باشه، در این تردیدی نیست. منتها معناش این نیستش که شما فضا رو یه جوری خراب بکنی که امکان ثواب کردن دیگه نباشه. ببینید همینجا یه کلمه ای تولید میشه که غربی‌ها خیلی به خاطرش یقه پاره میکنن به نام آزادی. ما اینجا یه چه کلمه ای رو تولید میکنیم؟ میگیم فرصت امتحان. دقت بفرمایید، ما معتقدیم اتفاقی که داره تو غرب میفته زمینه گناه آماده کردن، زمینه ثواب آماده کردن نیست، بلکه با زمینه گناه یه جوری پررنگ آماده کردن امکان کار خوب رو دارن از بین میبرن. یه نمونهش رو برای شما مثال بزنم. اون نمونهش چی عزیز من؟ اون نمونهش اینه، تمسخر کردن خوبها آزاد به اسم اظهار نظر، تمسخر کردن مقدسات آزاد به اسم تمسخر مقدسات صحنه رو به هم می‌ریزه. ما طرفدار صحنه امتحان هستیم، ما طرفدار زمینه دادن به گناه هستیم. تا یه حدی زمینه دادن به گناه هست، اما حدودش چیه؟ اینو احکام اسلامی مشخص میکنه. تذکر اول، زمینه دادن به گناه نباید یه جوری بشه که زمینه دادن به ثواب از بین بره. تذکر دوم، زیادی نباید جلوی زمینه گناه گرفته بشود. بیان معنوی نقطه های آه.